إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بعد سلام خدمتي بينندها وشنوندها يا عزيز برنامج تفسير در سلسله درس تفسیر، در این بخشی از درس خود انشاءالله به یاری پروردگار متعال، بعد از این که از سوره بقره فارغ شدیم، تفسیر سوره آل عمران را آغاز میکنیم و کوشش میکنیم که سوره آل عمران را همچون سوره بقره مورد تشریح و تفسیر یا مورد بررسی قرار دهیم. سوره آل عمران، درباره این سورت ما میبینیم این سورت دو نام میدارد. نام اول این سوره آل عمران است و این نام زبان زد عام خاص است و همه مردم به این نام این صورت را می شناسد که آل عمران. علمای سلف، صحابه و تابعین و من بعدهم و کسانی که بعد از اینها آمدن و همچنین در احادیث صحیحه که از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم نقل است، این نام صورت موجود است به نام سوره آل عمران. حدیث در این مورد ابو امامه باهلی رضی الله تعالی عنه از پیغمبر روایت میکند یا روایت نموده است صلی الله علیه و سلم. آن جناب گرامی فرمود قرآن را بخوانید، اقرأوا القرآن، که روز قیامت در حق قرآن در حق قاری خود شفاعتگر میباشد و را شفاعت میکنه. همچنین پیامبر علیه السلام در این حدیث فرمود اقرأ الزهراوین، شما زهراوین را بخوانید. زهراوین مراد از این بقره و آل عمران است. زهراوین تثنیه زهرا به معنی نورافشان و هدایت کننده. این دو سورت، سوره نورافشان و سوره هدایت کننده است. این دو نام مشهور و معروف در نزد سلف و در حدیث مبارک پیامبر علیه السلام است. پیامبر علیه السلام گفت که اقرأ الزهراوین، شما زهراوین را بخوانید، بقره و آل عمران را. فإنه یأتی یوم القیامة، هر دو سورت روز قیامت می آید مانند دو قطعه از ابر، یا مانند دو سایبان، یا مانند دو گروهی از پرندگانی که در آسمان صف بسته ایستاده هستند و حرکت نمی کنند، مانند از او می آیند. و از صاحب خود، کسانی که آل عمران را، سوره آل عمران را تلاوت می کند، قرائت می کند و در فهم مفاهیم و معانی این سورت کوشش می کند یا تفسیر این را یاد می گیرد، روز قیامت این صورت از این قاری و از این تلاوتگر و از این خواننده این تفسیر این صورت دفاع می کند. این با تصریح پیامبر علیه السلام است. و در حدیث دیگر، حدیث اسماء بنت یزید که دختر یزید هستند، دختر یزید است او روایت میکند، یعنی اسماء دختر یزید از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت نموده. ارشاد گرامی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم از فرمود اسم الله الاعظم، اسم الله الاعظم یعنی اسم اعظم که ما و شما میگیم در دو سورت و در دو آیت موجود است. اسم الله الاعظم نام بزرگ الله متعال در دو سورت موجود است یا در دو آیت موجود است. یکی آیت سوره بقره آیت الکرسی و دوم در اول این سورت الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب الى آخر. و نامگذاری این سورت به نام آل عمران چون که در این سورت واقعه آل عمران ذکر می شود، جزی از این سورت است، لیکن همه سورت را به نام یک جز نامید و یک اصطلاح عربی یا یک روش قرآنی است که او را گفته می شود تسمیت الکل به اسم الجز، کل را به نام جز نامگذاری می کن. کل سوره آل عمران به نام آل عمران که یک جزی از سورت است با او نامگذاری شده است. در سوره آل عمران معنی خانواده عمران، پدر مریم یا نظر مادر مریم، همچنین پرورش فوق العاده مریم، آفرینش خرق العاده یا خلاف العاده عیسی علیه السلام که بدون پدر به دنیا آمد و غیره مسائل در این سورت ذکر می شود. پیدایش مریم و پدر مریم عمران و همچنین پیدایش عیسی به گونه خارق العاده خلاف العاده همه در این سورت مورد بررسی و مورد بحث قرار می گیرد. و پیشتر گفتم که حدیث ابو امامه این سوره را نامش به نام سوره زهرا است. درباره تاریخ نزول این سوره، سوره آل عمران، مختصرا برایتان بگویم به اعتبار ترتیب قرآن کریم که در دسترس ما قرار دارد یا به دسترس مسلمان ها قرار دارد، به اعتبار ترتیب مصحفی یعنی ترتیب قرآنی سوره نمبر سیوم است. اول سوره فاتحه، دوم بقره و سیوم سوره آل عمران است. اما به اعتبار ترتیب نزولی یعنی به اعتبار نزول این سوره که کی نازل شده، به اعتبار ترتیب نزولی این سوره آل عمران بعد از سوره انفال نازل شده. سوره انفال میدانی که در پاره دوم است، در جود دوم، لیکن این سورت بعد از سوره انفال نازل شده و حرف دومی است که این سورت مشتمل بر 200 آیت است. سوره بقره مشتمل بر 286 آیت، سوره فاتحه مشتمل بر 7 آیت و سوره آل عمران مشتمل بر 200 آیت است. 200 آیت مشتمل می باشد. و درباره این سورت که مدنی یا مکی، تقریبا علمای سلف یا مفسرین بزرگ مسلمان ها به این اتفاق دارند که این سورت از جمله سوره های مدنی است. و دلایل درباره از احادیث و آثار در این مورد که به مدنی بودن این سورت دلالت میکنه بسیار زیاد است. حتی آن احادیثی که در بعض در سبب یا در اسباب نزول بعضی آیات های این سوره نازل شده، آن هم دلالت میکند که این سوره سوره مدنی هست یا مدنی بود. از جمله یک حدیثی را پیش میکنم، عبارت از حدیث انس بن مالک رضی الله تعالی عنه است. در حدیث انس بن مالک رضی الله تعالی عنه او فرمود ابو طلحه انصاری یکی از صحابه های انصار و جلیل قدر و پدر مجازی انس بود که با مادر انس ازدواج کرد بعد از وفات پدر انس مالک، یعنی با ام سلیم، یعنی یه شوهر ام سلیم. و این ثروتمندترین شخص انصار در مدینه منوره بود و شخص بیشتر از این ثروتمند در مدینه وجود نداشت و مال ادی اکثر و بیشتر به صورت نخلستان ها یا به صورت باغات موجود بود، به صورت باغ ها موجود بود. ابو طلحه انصاری رضی الله تعالی عنه باغای زیادی داشت، از جمله باغایش یک باغی را به نام باغی بیر روحا میگفت، یعنی بیر روحا یکی از جمله باغهای ابو طلحه انصاری بود و آبش نهایت شیرین بود. گاه گاهی پیامبر گرامی اسلام علیه الصلاه والسلام داخل آن باغ می رفتن و از آب شیرین و یا آب زلال آن می نوشیدند یا تناول می فرمودند. از آن چشمه یادو. وقتی که او ابو طلحه پیش پیامبر علیه الصلاه والسلام آمد و گفت یا رسول الله، ای رسول خدا، الله تبارک و تعالی می فرماید که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، شما به نیکی رسیده نمی توانید تا زمانی که محبوب ترین مال خود را در راه الله انفاق نکنید. یه آیت در سوره آل عمران ابتدای جزء 4 است. بعد از او ابو طلحه گفت که الله چنین فرموده و محبوب ترین مال من نزد من و نخلستان بیرو روح است و می خواهم این را در راه الله خرج کنم یا اینکه صدقه بدهم، به شکل صدقه او را خرج بکنم. و گفت که ما این محبوب ترین مال ما است، محبوب ترین ثروت من است و می خواهم این را در راه الله صدقه نمایم یا صدقه بدهم و اجر آن را از خداوند دریافت کنم یا بگیرم. بنابراین هر طور که شما مناسب می دانید در مورد آن تصمیم بگیرید. این اختیار را برای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم تفویض کرد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود ذالک مال رایح، ذالک مال رابح، ذالک مال رابح. سه بار فرمودن آفرین، این است مال سودمند، این است مال سودمند، این است مال سودمند. و ای در جانب قبله مسجد نبوی قرار داشت پیامبر علیه الصلاه والسلام، گفتم که گهگاهی در آنجا می رفتن و از آب زلال آن استفاده می کردن یا می نوشیدن. درباره محتوای سوره که اگر ما پیشتر اشاره کردم، واقعه مریم، واقعه عیسی، پدر مریم، نظر مریم و غیره مسائل از آنها هم فهمیده می شود یا از آنها برداشت می شود که این سوره از جمله سورت های مدنی است یا مدنی بود و سورت چی نیست، سوره مکی نیست، سورت های مدنی است. درباره فضایل سورت و شما می دانید درباره فضایل سورت قبل پیشتر گذشت حدیث ابو ماما باهلی رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم گفت که روز قیامت مانند سایبان یا مانند قطعی از ابر یا مانند گروهی از پرنده ها می آید و از صاحب خود دفاع میکند. و همچنین حدیث اسماء بنت یزید را ما پیش کرد. و دیگر فضایل بیشتری هم دارد که دلالت میکند بر فضیلت این صورت. مثلا حدیث نواس بن سامان رضی الله تعالی عنه در صحیح مسلم، او از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در مورد فضیلت قرآن به ویژه سوره های بقره و آل عمران سوال کرد. پیامبر علیه السلام فرمود: یوتا بالقرآن یوم القیامه و اهله، روز قیامت قرآن شود نزدیک کرده می شود اونا کسانی که اونها می خواندن قرآن را و تلاوت می کردن با و عمل می کردن. روز قیامت قرآن را آورده می شود، اما در رأس یا در ابتدا یا در اوائل اینها پیش خیمه سوره بقره و سوره آل عمران میاد. یعنی سوره بقره و سوره آل عمران در رأس و یا در اول این قرآن کریم قرار دارد که او آورده می شود. و پیامبر علیه السلام گفتم که پیشتر درباره فضیلت یزی بیان کرد که مثل غمامتانی یا غیایتانی یا اینکه مثل مانند قطعی از جماعت پرندگان است. مناسبت این سوره با سوره بقره مناسبت های زیادی دارد. یکی به اعتبار مطالب و محتوا است، تا که این دو سوره با هم در مطالب و محتوا مشترک هستند، سوره بقره و سوره آل عمران. ما میتوانیم این را از چند جوانب موازنه بکنیم و بررسی بکنیم. یکی موضع‌گیری های مردم در برابر قرآن. هر دو سوره با بیان عظمت قرآن آغاز می شود یا آغاز یافته، و موضع‌گیری های گروه های مختلف و مؤمنان است یا کافران است یا منافقان است و غیره، همه گیرا در اینجا بازتاب کرده و اینجا ذکر نموده. و خصوصا موضع‌گیری های مؤمنان و اهل زیغ گمراهان در برابر آیات متشابهات قرآنی در این سوره ذکر می شود. دوم، در سوره بقره ذکر آفرینش آدم علیه السلام بود، در اونجا او را ذکر کرد. و در این سوره، سوره آل عمران، از آفرینش خرق العاده یا خلاف العاده، خرق العاده یا خلاف العاده عیسی علیه السلام خبر داد. قسمی که آدم بدون پدر و مادر پیدا شد، و در سوره آل عمران میگوید که عیسی بدون پدر پیدا شد، یه شبیه آدم است. این مثلا عیسی عند الله که مثل آدم، این تشبیه است. سوم، مناسبت در سوره بقره به صورت گسترده و دست جمعی گفتگو و مناظره با یهود و غیره بود، و در سوره آل عمران به صورت دست جمعی یا اگر بخواهیم به گونه اندک مختصر جدال و مناقشه و یا مباحثه و گفتگو با نصارا هست. یه دو مناسبت در اونجا مقابله و مباحثه و مناقشه و یا مجادله و خصومت با یهودان بود، و در اینجا با نصرانی هاست. چهارم است که در هر دو صورت سوره بقره و سوره آل عمران همان موضوعات چارگانه اهم ذکر بشود. چهار موضوع در سوره بقره: ذکر توحید که الله یک و یگانه است، و دوم ذکر رسالت و ان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. اولا ذكر التوحيد، دوم ذكر الرسالات، وسوم جهاد، وچارم انفاق. ان چار موضوع اساسي واهم در سوره بقره ذکر شد و همین موضوعات چارگانه مهم یا اهم در سوره آل عمران نیز ذکر می شود با ترتیب: اولا توحید، دوم رسالت، سوم جهاد و چهارم انفاق فی سبیل الله. و یک وجه مشترک آخری و اهم که در مبین دو صورت قرار دارد او این است که هر دو صورت با تعلیم دعا پایان یافته است. در سوره بقره خواندید شما: ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا الى آخره. و سوره آل عمران نیز با تعلیم دعا پایان می‌یابد یا به انتها می‌رسد. موضوع سوره آل عمران، یعنی امروز درس، موضوع درس ما هم است، درس ما هم است، موضوع اساسی سوره آل عمران اولا توحید و دوم حقانیت قرآن و عظمت آن و سوم ذکر معاد آخرت قیامت است و چهارم است که اسلام دین حق و راه نجات است و پنجم رسالت و وجوب اطاعت از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم و ششم رد شبهات نصارا. در 83 آیت بعد می آید از اول سوره تا آیت 83 وفود نصارا، وفد نصارا از نجران می آمدند و سوال می کردند و شبهات ایراد می کردند پیامبر علیه السلام به شبهات اونها از به ذریعه وحی جواب می داد و اونها بیشتر درباره مورد عیسی علیه السلام سوالات میکنند و در این صورت تشریع احکام مختلف و توضیحات همچنین از صحنه های مختلف جنگ احد و بررسی عوامل شکست و درس عبرت از این حادثه تاریخی که چرا شکست خوردن و اسباب هزیمت چی بود یا سبب شکست چی بود، همه در این صورت ذکر می شود. این خلاصه یا مختصری از محتوای سوره بود و نمی خواهم که از این بیشتر شما را دردسر بندازم، چون که خیلی زیاده تفصیل است، محتوای از این خیلی زیاده در او تفصیل موجود است. در این ما گفتم که سورت مدنی است، از آیت اول تا آیت 83 این سوره این درباره وفد نجران نازل شده. نجرانی ها، نجران یک نام منطقه بین یمن و بین سعودی در بعد از طائف قرار دارد، او را گفتم شد منطقه نجران. از اونجا مردم های نصارا زندگی می کردن و نزد پیامبر علیه السلام می آمدن و سوالات می کردن و بخصوص یا به ویژه درباره عیسی علیه السلام. و این وفد نجران که شروع شد می آمدن خصوصا در سنه نهم هجری که در سال دوم پیامبر علیه السلام وفات کرد. و این تفاصیل انشاءالله در آیت مباهله در اونجا تفصیلا می آید و درباره فضایلش ما اشاره کردن. الف لام میم، الف لام میم، و درباره عظیم ما در آغاز سوره بقره برایتان شرح کردم. این از جمله حروف مقطعات است و این هر حرف جداگانه تلفظ می شود و در باره معنای این حرف ها بگویم که این حرف ها، معنای این حرف ها به اعتبار لغت عرب می داند، اما به اعتبار شریعت جز خداوند کسی نمی داند. اما نظر یا رای سوم این است و راسخون فی العلم هم این معنای متشابهات را می داند. اما صحیح این است که معنا دارد ولی معنایش را جز خداوند کسی نمی داند. اما این را در اوائل بعد سورت این را ذکر کرد، مثل سوره بقره و سوره آل عمران و دیگر سورت ها ذکر می شود تا آخر قرآن کریم. سوال اینجاست که مقصد یا هدف از ذکر حروف مقطعات چیست؟ من جواب سابقا برایتان ارائه کردم و گفتم مقصود یا هدف از این حروف مقطعات یه چلنج برای کفار است یا چلنج برای مخالفین قرآن است که الله متعال بر پیامبر خود کتابی را نازل کرده که بعض صورت های آن آغاز یافته با حروف مقطعات، شما کتابی را بیارید که آغاز آن با حروف مقطعات باشد. الله لا اله الا هو الحي القيوم، گفتم که این آیت کریمه در این ذکر اسم الله الاعظم است. درباره اسم الله الاعظم اختلافات هست، ولی در سوره بقره در آیت الکرسی بود و در اینجا در آغاز این سوره موجود است. الله لا اله الا هو الحي القيوم. و همین از دعوای سورت یا موضوع سورت پیشتر گفتم که توحید، الله لا اله الا هو، هنو الوهیت از آن پروردگار متعال است که او حی قیوم است و جز او کسی مستحق الوهیت نیست. الوهیت معنی مستحق عبادت. عبادت به هر شکل و به هر گونه و به هر کیفیتی باشد، مستحق آن فقط و فقط الله متعال است. عبادت مالی باشد، صدقه و خیرات، نذر و نیاز. عبادت بدنی باشد یا مرکب از عبادت مالی و بدنی مثل حج یا مثل صدقه فطر و غیره یا ذکر اذکار، همه این عبادت که او را ما شرعاً عبادت تصور کنیم یا اینکه شرعاً یا شریعت آن را عبادت می داند، عبادت بزرگ باشد یا کوچک، زبانی باشد یا قلبی یا اعضای بدن یا مالی باشد، او از آن پروردگار متعال است. مثل نظر، اینی نظرت للرحمن صوماً فلن اکلم اليوم انسیا. نظر از آن الله است، نظر برای الله، معنیش که پیر مستحق نظر نیست. همچنین در مابین خانم ها مشهور است در قریه ها بی بی مشکل میگن، یعنی بی بی قصدشان فاطمه زهرا در مشکل بود. ما میگه که یک روزی از روزه ها را تخصیص میدیم و در اونجا شیر برنج و دیگر غذای تیار میکنیم و زنها جمع میشوند و یادی از فاطمه میکنند، نامش بی بی مشکل میمانند. معنی است که نظر فاطمه، قسمی که شیعه میگه نظر علی، نظر حسین، این همه در جمله شرکیات است. نظر عبادت است و مستحق این عبادت تنها و تنها پروردگار متعال است. هیچ کس مستحق هیچ نوعی از عبادت نیست. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم مستحق اطاعت است، نه مستحق عبادت. بر بالای ما واجب است که با پیامبر محبت بکنیم و از او پیروی بکنیم و خط مشی او را تعقیب بکنیم و روش او را اختیار بکنیم و قول و فعل از او را با جان دل بپذیریم. این واجب بر بالای ما است. این نیست که ما عبادت پیامبر را شروع بکنیم، چون که پیامبر مستحق عبادت نیست. الوهیت از آن الله است. و گفتم که در این حدیث و در این آیت و آیت الکرسی در دو آیت İsmullah'ı adam zikirmiş. Der hadis bir ayet. İsmullah'ı adam la ilahe illallahul azimul halim. La ilahe illallah rabbul arşil azim. La ilahe illallah rabbus semavati ve rabbul arzi ve rabbul arşil kerim. İsmullah'ı adam. Mana bakhandani in isim. İn ismil adam Rabu Khani ve Allah-u Teala برای رفع حاجات و مشکلات خود دعا بکنی الله دعای تو را رد نمی کند قبول می کند و مشکلات تو را دور می کند ما مشکل با مشکل کشا پیش نمی کنیم مشکل با کسی پیش می کنیم که او خودش در مشکل است ما مشکل شیعه مشکل خدا با علی پیش می کنند یا با حسین پیش می کنند او خود در مشکل است. در مشکل بود. حسین شهید شد مشکل بود. علی را شهید کردن مشکل بود. او خودشان در مشکل بودن. و او را ما مشکل کشا می دانیم. مشکل خدا با مشکل کشا پیش نمی کنیم. بعد شکایت می کنیم که ما با ما یه مصیبت است. یه مشکل داریم. یه مشکل داریم. برادر خواهر محترم. مشکل خدا با مشکل کشا پیش وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُ اگر برای تو اندکی از نقصان یا ضرر برسد فلا کاشف له الا هو او را دور کرده نمیتوانه مگر الله و مشکل کشا اوستا غوث الاعظم اوستا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی نیستا غوث به معنای مددگار بزرگ اعظم بزرگ مددگار بزرگ یاور بزرگ او الله متعال است ما به الله را گذاشتیم و قایم گرفتیم که عبدالقادر جیلانی یه غوث العظم است علیه رحمت الله ما چی می فهم که عبدالقادر جیلانی رحمه الله در کدام مشکلی گرفتار است نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل نزل عليك الكتاب الله متعال بولايته كتاب را نازل كات بالحق بالحق يعني عليك القرآن الله متعال بولايته أي محمد صلى الله عليه وسلم قرآن را نازل كات بحق حق من لا شك فيه ولا ريب در این هیچ شک و شبهی وجود ندارد چرا؟ به خاطر که او منزل من عند الله این نازل شده از جانب پروردگار متعال است الا الله نازل کرده با علم ازلی خود و علم کامل خود و فرشته ها گواهی می دهند به نزول این کتاب بدان شهادت الله یه کافی و شافی هست به شهادت کسی بعد از شهادت خداوند نیازی نداره مصدقا لما بین یدیه یه قرآن کریم مصدق است مصدق تصدیق کننده و تایید کننده کتاب های آسمانی سابق است که بر انبیاء علیه السلام فرود آمده و همچنین کتب های سابقه مثل تورات، انجیل، زبور همه اون کتاب ها تصدیق کننده قرآن کریم هستند که اونا در زمان قدیم گواهی داده بودند که محمد می آید صلی الله علیه وسلم بالاش کتاب نازل می شود. بنابراین قرآن معید و مصدق برای کتاب های آسمانی سابقه که بر انبیای گذشته نازل شده و همچنین انبیای گذشته و کتاب های آسمانی سابقه همه تاییدگر و تصدیق کننده قرآن کریم است تصدیق کننده قرآن کریم است از این خاطر در قرآن کریم ما میبینیم که موافق خواسته های بشریت است که از طرف الله متعال وعد است وعده است وعده داده بود الله متعال در تورات که محمد صلی الله علیه وسلم را به ایسی نبی می فرستد و قرآن کریم کتاب بزرگ خود را، آخرین کتاب خود را بالای این میز نازل میکند. خبر دادم، سابقا خبر دادم. و انزل التوراة والانجیل، نازل کرد یا فرود آورد تورات را بر موسی علیه السلام و انجیل را بر عیسی ابن مریم علیهما السلام، و قرآن را باقی نازل کرد، قرآن را بر محمد صلی الله علیه وسلم. یه وانزل التورات و الانجیل من قبل هدى للناس، تورات و انجیل را نازل کرد قبل از قرآن، حال در حالی که هدایت برای مردمان بود، لیکن هدایت برای مردمان بود، برای مردمانی که در زمانه نزول تورات و نزول انجیل بودن، در زمانه موسی و عیسی بودن، و در زمانه موسی و عیسی یا بین موسی و عیسی صدها سال فاصله است. صدها سال، یک سال نه، ده سال نه، صد سال نه، صدها سال فاصله است. بعد از موسی کی آمد؟ بعد از موسی می دانید شما، بعد از موسی یحیی آمد، زکریا آمد، بعد از یحیی آمد، بعد از عیسی آمد. فاصله است در مبین. من قبل هدى للناس و انزل الفرقان، پیش از قرآن الله متعال تورات و انجیل را نازل کرد، در حالی که این دو کتاب آسمانی هدایت بود برای مردمانی که در آن زمان موجود بودند، کسانی که در زمانه نزول تورات موجود بودند یا کسانی که در زمانه نزول انجیل موجود بودند، هدایت برای اونها بود، لیکن برخی از آنها از آن هدایت استفاده کردند و برخی دیگری از آن هدایت محروم ماندند. قسمی که امروز ما میبینیم، برخی از این امت از قرآن کریم استفاده کردند و برخی دیگری از این هدایت گرانبها و بیشبها محروم هستند. و انزل الفرقان، الله متعال فرقان را نازل کرد. مراد از فرقان قرآن است. یکی از نامه های گرامی قرآن فرقان. فرقان معنی فارق بین الهدى و الضلال، بین هدایت و ضلالت فرق می آورد، بین حق و باطل امتیاز می کند، بین گمراهی و هدایت غی و رشاد یه تمیز می کند، تمیز می کند. و در این قرآن حجج است، حجت ها، براهین است، دلائل قاطعه است، و این تفسیر می کند، توضیح می کند، تشریح می کند، تقریر می کند، ارشاد می نماید، ارشاد می کند. این کتاب آسمانی است. و در اینجا ما گفتم که مراد از فرقان قرآن است. قسمی که در سوره صاد آیت نمبر ششم می آید، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، كتاب رب العالمين نازل کرد بالحق با حق، مصدقا لما بين يديه تصدیق کننده و تایید کننده با آن کتاب هایی که قبل از این نازل شده. درجه نزل عليك الكتاب و هو القرآن، کتاب را نازل کرد یعنی قرآن. و در بعض روایت آمده که مراد از فرقان تورات است، اما روایت ضعیف است. صحیح روایت این است که مراد از فرقان قرآن است نه تورات. ان الذين كفروا بآيات الله، ان الذين كفروا معنی کسانی که انکار کردن از قرآن، از آیات های قرآن، و آیات های قرآن را به ذریعه دعوا و دلائل باطله رد کردن، نتیجه چیست؟ لهم عذاب شدید، برای از اونها روز قیامت سخت عذاب است، عذاب دردهنده اینا مبتلا می شود. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزیز الحکیم. الله متعال خبر می دید که او غیب یا پوشیده ها و پنهان آسمان ها و زمین را می داند و هیچ چیزی بر او پوشیده باقی نمی ماند. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. الله متعال پیدا می کند شما را به هر گونه ای که بخواهد در رحیم مادران، فی الارحام، از مرد باشد یا دختر، پسر باشد و دختر باشد یا پسر، او خوبصورت باشد یا بدصورت، بدبخت باشد یا نیکبخت، و همه به اختیار پروردگار است. تصویر و تخلیق به اختیار پروردگار متعال است و در این آیت تعریض است یا اشاره است، اگر تعریض نمی دانید اشاره است، بلکه تسلی است، بلکل وضاحت است، توضیح داده که عیسی ابن مریم عبد مخلوق، یه بنده ای که الله ای را پیدا کرده و مخلوق است، خالق نیست. قسمی که الله متعال همه بشریت را پیدا کرد، همچنین عیسی علیه السلام را پیدا کرد، به خاطر که اختیار رحیم مادر یا اینکه صورتی که در رحیم و خلقتی که در رحیم برای یک طفل داده می شود، او کما یشا، طوری که الله می خواهد، کسی اختیار ندارد. لذا نصارا یا نصرانی ها چگونه گمان میکنن؟ نصرانی های لعنت الله علیهم چگونه گمان میکنن که عیسی اله بود؟ و چگونه دعوا میکنن با دعوای الوهیت عیسی را میکنن؟ عیسی مخلوق است، عیسی خالق نیست، عیسی خالق نیست، عیسی همانند سایر مخلوقات نو ما و نو روز را در رحیم مادر طی کرد بعد از او به دنیا آمد. قسمی که الله متعال در سوره زمر آیت نمبر 6 می فرماید یخلقکم فی بطون امهاتکم، یخلقکم فی بطون امهاتکم، در شکم های مادرانتان، مادرانتان شما را تخلیق میکند، پیدا میکند. خلقا من بعد خلق، یعنی پیدایش بعد از پیدایش، قسمی که مشهور است، فی ظلمات ثلاث، در سه تاریکی، یکی تاریکی شب و تاریکی شکم و تاریکی رحیم، که همه تاریکی هاست. ذالکم الله ربکم له الملک لا اله الا هو فانا تصرفون. در آخرین آیات هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات. الله متعال کتاب را نازل کرد که بعضی از این کتاب محکمات، محکمات است. محکمات یعنی معنیش است که الله متعال خبر می دهد که در قرآن دو قسم آیات موجود است، یکی محکمات است، یکی اصل کتاب است. محکمات معنی بلکل واضح که معنای از این را فهمیده می شود، با کدام دلائل ارتباط احتیاجی نداره، یا در فهم معنایش کدام التباس موجود نیست، کدام التباسی در معنای از این موجود نیست. و قسم دوم از این متشابهات است، بظاهر به یک چیزی دلالت میکند ولی حقیقتش دیگر چیز است، یعنی اکثر مردم نمیداند و این بر اکثر مردم بگونه یعنی غیر مفهوم یا اینکه به صورت درست درک کرده نمیتواند. در اون صورت باید متشابهات به طرف محکمات گردانده شود، چون که محکمات متشابهات را تفسیر میکنند. کسانی که محکم را به طرف متشابه بردن و از طریق محکم متشابه را معنایش را فهمیدن، فقط اهتدایی نه هدایت یافت. اما کسانی که متشابه را به طرف محکم بردن و کوشش کردن که محکم را متشابه بسازن، و اینا فقط ضل، اینا گمراه شد. از خاطر الله متعال می فرماید هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. برخی از کتاب محکمات بالکل واضح و بعض دیگر از متشابهات است، یعنی دلالت از واضح نیست، یعنی احتمال دو چیز در اون موجود است، به اعتبار لفظ، به اعتبار ترکیب، نه اینکه به اعتبار مراد. مرادش معین است، لکن به اعتبار الفاظ و ترکیب عربی یا نحوی از گرامری از اندک اشتباه است. یعنی اشتباه به اعتبار فهم ماست. ما وقتی که میگیم محکم، محکم معناش ابن عباس رضی الله تعالی عنه بیان میکند محکم و متشابه چیست. او میفرماید که محکم عبارت از ناسخ، حلال و حرام و حدود و فرائض و یا با آنچه که امر داده می شود یا عمل کرده می شود، این محکمات گفته می شود. اما متشابهات او چیزایی که واضح نیست در بخش های مختلف یا در بخش های جزئیات است. از خاطر ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمود محکمات، قل تعالوا اتلو علیکم، قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم علیکم الا تشركوا به شيئا، الله تشرک به شيئا، یہ محکمات است، با الله شرک نکنید. در سوره بنی اسرائیل آیت 23 می فرماید و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه الا اياه. لیکن فاما الذين في قلوبهم زيغ، کسانی که در دلشان کجروی است، گمراه هستند و از حق بیرون رفتن به طرف باطل، فیتبعون ما تشابه اونها، همیشه در تعقیب یا در تلاش متشابهات است، به خاطر که تا فتنه و فساد و گمراهی را در زمین برپا بکنند. اما کسانی که از پشت متشابهات نرفتن، محکمات رفتن، اونها راهیاب شدن و کامیاب شدن. و در این موضوع یا موضوع خیلی تفصیلی است، به همین قدر اکتفا میکنم. اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.